لذت ببرید از نعمتهای خدا و البته جیبتونم همیشه پر از پول باشه. بریم ادامه برنامه را بشنویم از ما. مخلصیم. خداحافظ.
روز بخیر. رسیدیم به ساعت 7:30 و همطور که میدونید هر روز یک موضوع بسیار مهم در حوزه سلامت پیگیری میشه در بخش میز تحلیل و همکارانم این کار رو انجام میدن. امروز هم خانم حاجی‌زاده در استودیو حضور دارم برای پیگیری یک موضوع دیگر. سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسنی، صبح بخیر میگم به شما، صبح شنونده های محترممون هم بخیر باشه. امروز من در خدمتتون هستم. خانم علوی تشریف ندارن، بازم بحث صنعت دارو رو میخوایم پیگیری بکنیم. آقای حسنی، بالاخره عرض ترجیح به ایستگاه آخر رسید و صنعت داروی کشورمون حال خوبی نداره.
متاسفانه.
بله، در شرایطی که در واقع هزینه های تولید دارو به دلیل افزایش نرخ تورم و شاید بهتره بگیم که همه آنچه که تحت تأثیر اون قرار میگیره این روزها میشه گفت که رشد سرسام‌آوری داشته. اما جالب اینه که دولت اعلام میکنه که ما قیمت دارو رو ثابت نگه داشتیم و اصلا مشخص نیست که چه منطقی پشت این موضوع هست. اجازه بدیم که امروز مروری داشته باشیم بر مشکلاتی که صنعت داروی کشورمون داره، صنعتی که در اوج روزهای جنگ و در حتی روزهای تحریم هم رشداش الان در مرحله قرار گرفته که اگر واقعا دولت و مسئولین به دادش نرسن میشه گفت که با یک بحران مواجه خواهد شد. جناب آقای دکتر محمد عبدزاده که ایشون رئیس محترم هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی هستن روی خط ارتباطی من. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
من سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما زمانمون محدود هست، انشالله سعی میکنیم که تو همین فرصت محدود هم مروری داشته باشیم بر مشکلاتی که همکاران شما و این صنعت مهم دارن، یعنی صنعتی که داره کالای اساسی دست مردم میده. جناب آقای دکتر عبدزاده، برای ما میفرمایید در مقدمه فرمایشاتتون که در حال حاضر با بررسی هایی که در سندیکا انجام شده قیمت تمام شده یا بهای تمام شده تولید دارو چقدر افزایش پیدا کرده؟ همیشه رنج قیمت رو گفت و همیشه به طور میانگین اعلام کرد. در خدمتون هستم.
بله، بهای تمام شده دارو از ابتدای سال 1401، من عذرخواهی می‌کنم این ادای سلام گرفته به دلیل تمخوردگی، ببخشید. از ابتدای سال 1401 به دلیل بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که توسط خود دولت ابلاغ شده و قانون بودجه 1401 به طور میانگین بین 40-50% بهای تمام شده یه همه اشکال داروی رفته بالا. خب این عوامل متعددی داره که چه چیزایی باعث شده قیمت دارو بره بالا. خب از اول سال شاهد افزایش 57% حقوق و دستمزد بودیم که خب اثر روی بهای تمام شده داره. افزایش 30% حمل و نقل بودیم. از 99 و 1400 میشه گفتش که افزایشی در حدود 1000% قیمت گاز مصرفی صنایع رو داشتیم. مواد بسته‌بندی جانبی و ملزومات مصرفی حدود 40-50% از فروردین قیمتش تغییر پیدا کرد. مواد اولیه پتروشیمی که خوراک اصلی کارخانجات داروسازی هستش و عمدتا پتروشیمی ها دولتی هستش بین 40-50% رفت بالا. حقوق و عوارض گمرکی ارزش افزوده که سال گذشته مبنای محاسبش ارز ترجیحی بود، همه اینها مبنای محاسبشون شد ارز آزاد. و یعنی شما هر چیزی دست بزنید که از عوامل تولید، چه مواد مستقیم چه غیر مستقیم، متاسفانه از اول سال تغییر پیدا کرد. به جز این که یک قلم ماده اولیه وارداتی، حالا تولید داخل هم ماده اولیه که تولید داخل میشه، اونم حدود 30% ارز دولتیه و اون یه بخشی از مواد موثره که دارن ارز 4200 بهش میدن که ارزشش در بهای تمام شده حدود 30%-40%. و این متاسفانه بدترش کجا هست؟ برای مواد اولیه که با ارز 4200 یا تعرفه و ارزش افزوده ای که وضع شده امسال بر اساس ارز آزاد است و همه اینها عواملی شده که قیمت دارو رو وحشتناک، یعنی تولید دارو رو، همه داروها رو برده تو حاشیه زدن.
بله، بسیار خوب. جناب دکتر عبدزاده، من خاطرم هست که فکر میکنم اواخر سال گذشته بود که حالا سندیکای گزارش منتشر کرد که در واقع ارزش گردش مالی بازار داروی ایران حدود 35,000 میلیارد تومان بود و اون زمان با توجه به این که فکر میکنم که 12 تا 13 هزار میلیارد تومان شد، با توجه به بودجه که در اختیار بیمه ها بود، بیمه ها تأمین میکردن، حدود 22,000 اگه اشتباه نکنم 22,000 میلیارد تومانش رو در واقع مردم پرداخت کردن از جیبشون. الان در حال حاضر در این شرایط بفرمایید که پیشبینی های شما نشون میده که گردش مالی بازار داروی ایران به چه در واقع عدد و رقمی رسیده یا خواهد رسید و با شرایطی که اگر فرض کنیم که اون میزان پرداخت رو مردم در واقع همون میزان قبلی بخوایم ثابت نگه داریم، چه مقدار بودجه باید در اختیار بیمه ها قرار داده بشه و اصلا بیمه ها تو این در واقع مورد چه هزینه ای رو باید پرداخت بکنن یا چه میزان پرداخت باید از طرف بیمه ها اتفاق بیفته؟ حالا اینکه واقعا برنامه دارن یا ندارن هم بد نیست که بهش خب به هر حال گریزی بزنیم.
ببینید من یه مثالی بزنم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم. راجع به وضعیتی که ما مثلا به عنوان مثال بخاطر اینکه برای شنوندگان خیلی ملموس‌تر باشه، راجع به تولید سرم، ما در تولید سرم یه ظرف داریم، ظرفش که از مواد پتروشیمی ساخته میشه، پلی پروپیلن و پلی اتیلن، بخشش هم آب هستش و دفروز و نمک، یعنی اونا رو هیچ قیمتی مثلا میگه مثلا نداره، قیمتش خیلی ارزونه. خب اتفاقی که افتاده همین مواد پتروشیمی توی بورس عرضه میشه، شرکت‌های دولتی هستن که تو بورسن و قیمتشون رو هر روز تغییر میکنه. این تولید کننده دارو باید بره از بورس چیکار کنه؟ مواد پتروشیمیشو بخره. بله. فروشنده دولت. به خاطر اینکه اون وضعیت بورس حفظ بشه، هر روز این شاخص‌های قیمت پتروشیمی ها هر روز میره بالاتر و هر روز قیمت تغییر پیدا میکنه. کارخونه تولید کننده سرم، ما 4 تا کارخونه تولید کننده سرم عمده تو کشور داریم. هر 4 تاشون هم دولتی هستن. 2 تاشون مال سازمان تامین اجتماعی، 2 تاشون هم زیرمجموعه شرکت سامنه که زیرمجموعه آستان قدس رضویه. شرکت تولید کننده سرم هم دولتیه، نمیتونه تولید کنه، رفته تو حاشیه ضرر، درخواست قیمت میده. درخواست قیمت به کی میده؟ دوباره به خود دولت میده که قیمت بذاره. دولت بهش قیمت نمیده. خب به خاطر اینکه اون وقت قیمتش رو خودش برده بالا، این وقت میخواد به مصرف کننده مثلا لطف کنه. شرکت تولید کننده نمیتونه تولید کنه. دولت هم نمیتونه بهش بگه چرا تولید نمیکنی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شرکت هم خودش چیه؟ دولته. اون وقت سازمان بیمه‌گر پول نمیده به بیمارستان ها به خاطر پرداخت.
مگه سازمان های بیمه‌گر عذرخواهی میکنم آقای دکتر، این رو برای تنبیه ذهن شنونده ها خودم سوال میکنم، مگه سازمان بیمه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت برای بودجه هاشون افزایش پیدا نکرده؟ فکر میکنم تامین اجتماعی همون حدود 57%
صندوقش. بله، بیمه تامین اجتماعی که از اول سال که حقوق تغییر کرد 57% رفته بالا، بودجه سازمان بیمه سلامت هم هر سال افزایش پیدا کرده. خب نکته ای که جالب تر اینه که حالا اونی که خودش تولید کننده سرمه، خودش هم پرداخت کنندهش مثل سازمان تامین اجتماعی که هم کارخونه جات مال خودشن، هم پرداخت کننده بیمه هستش، اون وقت پول بیمارستانا رو نمیده، این بر خودش تولید کننده سرم هستش که بخش خودشه که دیگه برام ضرر داره. یعنی ما در یک سیکل معیوب پاسداری از دولت به دولت قسمت عمدش گیر افتادیم که تو این مثلا چند تا شرکت خصوصی هم هستن که دارن له میشن. نکته بعدی که وجود داره، سازمان بیمه سلامت شما تو صورت‌های مالی که منتشر کردن نگاه بکنید، میاد به عنوان یک سازمان سودده خودش رو معرفی میکنه. به خاطر اینکه این که از بودجه دولت استفاده میکنه، بودجه دولت که استفاده میکنه سوده بودن معنی نداره، این که درآمدی نداره،
جز صندوقش رو بیمه پر میکنه و اون حق بیمه که ما داریم پرداخت میکنه
مردم رو نداده، جز این که پول بیمارستانا رو نداده، جز این که حق ویزیت پزشکا و کارانشون رو نداده، بعد میاد به عنوان سازمان سوده معرفی میشه. خب ببخشید میتونی همه پولتون هم سیو بکنید، اصلا این که وقتی قرار باشه که به جای اینکه مردم رو بیمه بکنید خودتون رو بیمه بکنید، و همین وضعیتی که میشه ما درش گرفتار هستیم. نکته سوالی که فرمودیم، من به خاطر اینکه از سوالتون خارج نشم زمان هم کم هستش، ببینید تقریبا دو بودجه سال گذشته از کل بازار دارویی کشور 2/3 هزینه دارویی رو، یعنی نزدیک بین 60-70% مردم دارن از جیبشون میدن. تو قانون بودجه 1401 مجلس تکلیف کرده دولت رو که پرداخت از جیب مردم هیچ تغییری نباید بکنه تو سال 1401. این مفهومش این هستش که سازمان‌های بیمه‌گر باید برای سال 1401 اگر ارز آزاد بشه بین 90 هزار میلیارد تومان تا 100 هزار میلیارد تومان برای دارو و تجهیزات بیان هزینه پرداخت بکنن و سازمان برنامه بودجه این پول رو باید به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت بکنه. ما الان در بخش حالا سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی ببینیم که این سازمان‌ها خیلی تلاش نمی‌کنن برای جذب بودجه، خیلی تلاش نمی‌کنن توی سازمان برنامه بودجه که
سازمانی که اگر بودجه در اختیارشون قرار داده بشه اینا فرانشیز خودشون رو پرداخت می‌کنن، یعنی تو اون زمین ازش استفاده می‌کنن مگر اینکه فرانشیز هاشون تغییر پیدا بکنه.
فرمایشتون درسته. ببین دولت میتونه 100% پرداخت از جیب مردم رو رایگان بکنه، اصلا میگه که پوشش بیمه کامل 100% یا پوشش بیمه رو بخش سرپایی از 70% الان ببره بالای 95% که برای بیمار هزینه ای نداشته باشه. بیمار اگر پولی رو پرداخت نکنه فرقی براش نمیکنه قیمت دارو چقدره. بعد ما این هستش که الان بیمه ها کشیدن کنار، خودشون رو بیمه کردن، دولت هم مکلف نکرده یا حداقل به شکل جدی عملیاتی تا الان اتفاقی نیفتاده که بیمه ها صراحتا بیان اعلام کنن که مثلا از 1/1401 ما صف پوشششمون از 70% داره میره بالای 90-95%. مردم نگران نباشید، برای خاطر ما افتادیم تو یک سیکل معیوبی. از یک طرف تمام هزینه ها توسط دولت افزایش پیدا میکنه، از طرف بیمه ها خودشون کنار کشیدن، از یک طرف تولیدمون داره تعطیل میشه، از یک طرف مردممون دارن آسیب میبینن.
بله، و آسیب نهایی واقعا متوجه مردم خواهد شد. به هر حال تولید کننده، بله، تامین کننده دارو و تولید کننده های دکتر همگی دارن تلاش میکنن برای اینکه دارو دست مردم برسونن با کمترین قیمت. الان فکر میکنم 57 دلار سرانه مصرف دارو در ایران، درست آقای دکتر؟
بله،
حالا کشورهای فکر میکنم مثلا اطراف ما حدود نشد 200 خورده‌ای باشه. بله، من شنیدم مثلا امریکا 1000 دلار، عربستان حدود 300 دلار. اما آقای دکتر بذارید ما چون بحثمون رو باید الان دیگه جمع‌بندی بکنیم، فکر میکنم صنعت داروسازی ما هم یک سرنوشتی مثل صنعت خودروی ما خواهد داشت، چون مشخصه
مثل نتایجی خواهد متعلیم
باز. بله، مثل مردم حتما خودشون متوجه هستن که، و البته مسئولین هم قطعا باید به این نکته توجه بکنن که وقتی که سازمان غذا و دارو هم خودش میخواد تولید کننده باشه، هم میخواد تامین کننده باشه، هم میخواد وارد کننده باشه، هم قیمت گذاری بکنه، هم میخواد در واقع به فکر مردم باشه، اینا رو همه رو یکجا نمیشه جمع کرد. یعنی واقعا این شرایط دستوری نمیتونه صنعت دارویی ما رو نجات بده. اما خیلی کوتاه دکتر برای ما بفهمید که اگر از این صنعت حمایت نشود، چون الان میزان ارزبری را میخوام بهش اشاره بفرمایید و قرار باشد که ما داروهایی وارد بکنیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بود یک دقیقه من خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید.
الان کل ارزبری دارو، هم داروهای وارداتی هم داروهای تولیدی، حدود 2.2 تا 2.3 میلیارد دلار هست. این وضعیتی هست که الان داره اتفاق میفته. همین ما برآوردمون اینه که اگر این اتفاق نیفته، یعنی کارخانجات تولیدی زمین بکنن، با 10 برابر این مبلغ هم دولت نمیتونه داروی مورد نیاز کشور رو تأمین بکنن. مثلا اینکه شما مثلا یک قرص متفورمین رو نگاه کنین که سالی 1.5 میلیارد عدد، بیش از 1.5 میلیارد عدد تو کشور مصرف میشه، چجوری میشه اینو وارد کرد؟ سرم رو چجوری میشه وارد کرد؟ مگه اصلا امکان واردات داره؟ تازه حتی ارزش داشته باشه. به همین دلیل دولت اگر بخواد از مردم حمایت بکنه، باید صنعت تولید سرپا بمونه. برای اینکه صنعت تولید سرپا بمونه، دولت باید اول اینکه تصدیگری خودش رو کم کنه، دوم اینکه تخصیص ارز مورد نیاز صنایع رو، یعنی ما بالاخره مواد اولیه داریم وارد میکنیم، تخصیص ارزش رو به شکل منظم و ماهیانه بده، نه اینکه 6 ماه ارز نده، 1 ماه ارز بده و بگه که حالا چی شد چرا دارو نمیدین.
آدم نظارت کنه ببینن که ارز کجا استفاده شد، چون ما تجربه سرم ها رو داشتیم که آقای دکتر تامین کننده هامون معتبر بودن، سرم در گمرک مانده بود و این در واقع بیت المال اونجا هدر رفت. بفهمید.
بله، از زمانی که ارز تولید کننده میدن، 6 ماه بعدش برای مردم میشه دارو. این که همیشه دچار کمبود میشیم به دلیل اینکه تخصیص ها منظم نیست. دو، این که سازمان های بیمه‌گر رو دولت باید مکلف کنه بیان پای کار برای افزایش هم پوشش اقلام دارویی و هم تعداد اقلام دارویی. بحث سوم هم این هستش، متناسب با تورمی که خود دولت و قوانین مجلس مسببش هستن و اعلام میکنن، از قبیل عواملی که چه خدمتون گفتن، بیاد قیمت دارو رو مثل بقیه صنایع اصلاح بکنه. اگر این کار رو انجام نده، توی هر کدوم از این زنجیره تأمین و مصرف به شکل قطع دچار مشکل خواهیم شد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. واقعا چطور ممکنه یک کارخونه یه شرکت داروسازی، کارخانه داروسازی که گاز قیمت گازش یعنی پرداختش برای گاز 500 هزار تومان بود، الان باید 50 میلیون واسه گاز پرداخت بکنه و این یکی از اون مؤلفه هاست آقای دکتر.
بتونه ما قرض گاز 50 میلیونی سال گذشتهمون الان شده 500 میلیون و 1 میلیارد. اصلا عجیبه سر ما
چطور میتونه سرپا باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر عبدزاده، ممنونم. ان شاءالله سعی میکنیم که در برنامه‌های آتی با مسئولین هم صحبت بکنیم. من ممنونم از شما، خداحافظی میکنم با جناب خدا نگهدار.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
شصت ثانیه با سلامت.
صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. وزیر بهداشت در دیدار با معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان بر تقویت همکاری‌های ایران و ترکمنستان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تاکید کرد. وزیر نفت گفت به هیچ عنوان بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست. جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌های سوخت را هم تکذیب می‌کنم. مخبه معاون اول رئیس جمهور هم گفته ضعف نساجی، کیف و کفش باید در کشور رفت بشه و این صنعت و این صنایع در کشور احیا بشه. اما پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته و نوشته که وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اسرع وقت باید تعیین تکلیف بشه. و در جلسه شورای عالی فضای مجازی رئیس جمهوری بر ضرورت پیشبرد هرچه سریع‌تر اهداف شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. فکر می‌کنم بیشتر الان تاکید باید از روی شبکه ملی اطلاعات بره روی وضعیت اقتصادی مردم، اونچه که دولت خیلی باید جدی‌تر بهش فکر کنه اینه که یه تیم اقتصادی قوی تر بذاره. حالا یکی از وزرا که خودش استعفا داد و یه توییتی رو من دیروز خوندم که بزرگواری گفته بودن، فکر می‌کنم دو سه تا وزیر دیگه هم هستن که خودشون باید پیش قدم بشن
در صفن
استعفا دادن. البته خیلی متشکرم از شما،
خیلی سپاسگزارم از شما و همینطور از دوستان شنونده. تا فردا،
خداحافظ.
تو هم دل بندی هم دل میبری زیبای خفته، گهی با ما گهی با دیگرانی، ای سیه مو کمی کم کن از آن ناز و ادای گنگ و پنهان، شبیه نامه های بی نشانی، ای سیه مو.
دیوانه جان از هوایت لب ریزم، دیوانه جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست.
مین بری گل پنکری آری، از ما بودم زیبا کری آری، همچون پری از دونگری آری، دیوانه روی از منم، چه خواهی دگر از من، سرگشته روی از منم، نداری خبر از من.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی، بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده، برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌های چون زانودرد و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است.
مبلمان اداری جوان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
یه خبر خیلی تلخی رو نمیدونم، شاید شما هم خونده باشید در گروه های خبری، اون هم فوت 8 نفر بر اثر انفجار بادکنک های هلیومی. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفتن حوالی ساعت 20 یعنی دیشب در محدوده یک قهوه خانه در فاز 1 شهرک اندیشه گزارش یک انفجار و آتش سوزی در مراسم تولد رو دریافت کردیم. در این حادثه 3 کودک، 3 زن و 1 مرد میان سال جان خودشون رو از دست دادن. گفتم به نظر میرسه استفاده از بادکنک باد هلیوم باعث انفجار شده، اما هنوز موضوع در دست بررسی است. میخوایم صحبت کنیم با جناب آقای جلال ملکی، ایشون سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران هستن. سلام بر شما و صحبتتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. بله، من هم دیشب این مسئله رو شنیدم، از دوستان و همکاران خودم در شهریات پیگیری کردم. واقعا جا داره که تاثیر عرض بکنیم خدمت همه هموطنان این حادثه ناراحت کننده رو، که به همین راحتی شاید باور کردنش برای شنوندگان و شهروندان کمی سخت باشه، ولی واقعا به همین راحتی و با چنین بی احتیاطی های خیلی کوچکی این چنین تلفات زیاد رو میتونه به جا بگذاره.
عجب. آقای ملکی، استفاده از بادکنک های هلیومی در تولدها خب خیلی مرسومه و تا حالا همچین اتفاقی رو حداقل ما در خبرها نشنیدیم. این مورد داستانش چی بوده و چطور باعث یه همچین انفجاری شده که باعث از دست دادن جانشون شده؟
بله، البته در گذشته هم حوادث این چنینی، البته نه به این شدت و عدت، ولی موارد این چنینی ناشی از انفجار بادکنک‌ها در جشن تولد ها داشتیم. در مورد آن حادثه باید این کمی صبر بکنیم تا علت اصلی مشخص بشه، چون حوزه تهران نبود، من خودم در محل حادثه نبودم و از روی شنیده هام نمیشه خیلی قضاوت کرد، ولی پیش‌فرض بر این هستش که احتمالاً استفاده از بادکنک‌هایی که غیر از گاز، چون این بادکنک‌ها در اصل باید از گازهای بی اثر، گازهای خونسا و گازهایی که قابلیت اشتعال و انفجار ندارن استفاده بشه، ولی متاسفانه چون اون گازها گرون هستن و یک کاسه بعضی از اینا رو، یک کپسولش رو تا حتی 1,000,000 تومان هزینه شارژش میده، 600,000 تومان 700,000 تومان میده یک کپسول شارژ میکنه. بعد به قول خودشون باهاش ما 70-80 تا 100 تا بادکنک که پر میکنیم تموم میشه، براشون نمیسرده. درنچه از گازهای ارزانتر و در دست استر، من دیدم مواردی که همون شلنگ گاز شهری مغازه‌شو میاره دونه به دونه اینا رو پر میکنه میده دست بچهای مردم. و اگه خاطرتون باشه ما خودمون در دوران کودکی بادکنکایی بود که توش گاز پر میشد، وقتی ولش میکردیم میرفت تو آسمون. خیلی از اینا گازهای خطرناک و قابل اشتعال و انفجار توشون هست که بسیار خطرناکه. ما تو همین تهران خودمون چند وقت قبل یک حادثه ای داشتیم، یک پدر و فرزندش توی ماشین کنار خیابون نشسته بودن، کنار خیابون داخل ماشین بودن، ماشین متوقف بود، یک بادکنک از این گازهای قابل اشتعال داخل بادکنک بود، بادکنک به نسبت بزرگی هم بود، پدر در حال سیگار کشیدن بود، یک لحظه که آتش سیگار به بادکنک میگیره این بادکنک منفجر میشه، هر دو نفر که دچار سوختگی شدید میشن، حالا خوشبختانه زنده بودن، ولی دچار سوختگی شدید میشن. شاید باورتون نشه ساختمون کنار این خودرو که یک پیاده رو هم بینشون تازه فاصله بود، شیشه های این ساختمون در اثر شدت انفجار تخریب شده. بعضیا فکر میکنن که یه دونه، دو تا یا سه تا بادکنک اگرم منفجر بشه اثری نداره، اتفاقا همون یه دونه بادکنک هم اثر داره، فقط کافیه در یک محیط کوچک، مثلا در یک فضای 6-7 متری مثل یک اتاق کوچک یا یک کافی شاپ کوچک یکی دو تا از این بادکنک ها وجود داشته باشه، یا در کنارش یک عامل گسترش دیگری وجود داشته باشه، مثلا نشت گازی هم وجود داشته باشه و افراد متوجه نشده باشن، یا افشانه هایی که مثل این برف شادی ها یا خوشبو کننده ها از اینا که معمولا تو تولد خیلی استفاده میشه، اینها هم روی میز چیده شده باشه، یا یک ظرفی مثل بنزین یا الکلی چیزی یه گوشه اتاق یه گوشه اون مکان وجود داشته باشه، همین انفجار میتونه اون اجسام و مواد دیگر رو هم به حد انفجار و شعله بری برسونه، و انقدر در لحظه در چسری از ثانیه انقدر حرارت محیط بالا میره که اصلا هر موجودی که اونجا باشه قطعا در اثر شدت حرارت به احتمال خیلی زیاد جون خودش رو از دست میده. متاسفانه در این حادثه 4 کودک جان خودشون از دست دادن، 3 خانم و 1 آقا و در نهایت 8 نفر متاسفانه جان خودش رو از دست دادن. حرارت بالا میره، دود خیلی زیاده تولید شده در لحظه که دودهای مسموم کننده و خطرناکی هم هستن، باعث میشه که در اثر استنشاق، این چیزی که من دیشب در مورد این حادثه شنیدم، اکثر افراد به دلیل خفگی جون خودشون از دست دادن، یعنی خیلی دچار سوختگی نشده بودن. این نشون میده که اینقدر حرارت و دود در لحظه زیاد میشه که نفراتی که اونجا هستن ظرف چند ثانیه متاسفانه جان خودشون.
چقدر حیف واقعا یه تولد منجر بشه به همچین اتفاقی. حداقل با توجه به اینکه کرونا تموم شده و احتمالاً اینجور مجالس زیاد داره میشه، بله، حداقل از جاهایی برن این بادکنک ها رو تهیه کنن که برای شما داشته بیاسن.
هم باید آگاهیشون رو بالا ببرن، همه باید آگاهیشون رو بالا ببرن، ولی من میخوام یک گلایه و البته یک خواهش بکنم از
آقای ملکی نازنین، اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
بله از کسره محترم خواهش میکنم، بی انصافی نکنید. اون کسی که اونجا هستش فکر کنید برادر خودتونه، خواهر خودتونه، فرزند خودتونه. آخه چرا ما باید جنسی در قبال سود بیشتر یک جنس خطرناک بدیم؟ این بنده خدا رفته از یه جای اینا رو خریده، خب الان اون طرف وجدان داره، راحته که 8 نفر به خاطر بی احتیاطی مردن. من خواهش میکنم به خاطر حالا یک مقدار هزینه پایین بالا اینجوری با جون بقیه بازی نکنیم. بعد دستگاه نظارتی که باید نظارتی توی
زمینه
حتما داشته
باشه. حتما. خیلی متشکرم آقای ملکی، روزتون بخیر، با شما خدافظی میکنیم. جناب آقای جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی استان تهران. یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه ببینیم شما دوستان دوباره چی گفتید. گفتن سلام، یادش بخیر قدیما پدر و مادر مهربانمون و عزیزان خانواده سر سفره همه چی میذاشتند و همه چیز بود و راحت هم تهیه میشد، الان قیمتش نجومی شد. اینو دیگه همه میدونیم، بیایید در مورد اون چیزی که سوال میکنیم بپرسیم دیگه. امروز مثلا صحبت کنیم، امروز گفتیم که شما چقدر میوه و سبزیجات مصرف میکنید، اگه کم مصرف میکنید بفرمایید کم، چون واقعا من میتونم بگم از هر 4 تا پیمک 3 تاش به گرنی ارتباط داره. نمیگم نیست، نمیگم در موردش حرف نزنیم، ولی بیا در مورد اون موضوعی که هست حداقل صحبت کنیم، چون اون که دیگه اثر رو من از شمس هممون میدونیم که وجود داره و یه ذره قدرت خرید رو آورده پایین و سخت کرد. خانم فرشته ایرانپور هم گفتند که گرون شده ولی خب همچنان استفاده میکنیم ولی کمتر شده. مینو خانم از تهران هم گفتند که این روزا به علت اینکه قند خونها بالاست و چاقی رواج بسیار پیدا کرده به مصرف کمتر توصیه میشه. نه، کی گفته؟ اصلا به نظر من نکته‌ای که فرمودید نکته درستی نیست، چون خوردن سبزیجات و میوه ها به چاقی کمک نمیکنه، که اتفاقا کمک میکنه که چاقی کنترل بشه. ولی خب متشکرم از شما. دوستان زیادی همراه ما هستن و میدونم ما همیشه بخش با سلامت رو داریم. ارتباطی که امروز گرفتیم در پایان برنامه ارتباط مهمی بود و همجد نشد که با سلامت رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره همان. خداحافظ.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى وحجتك على من فوق صلاة كثيرة تمتلئ متواصلة متواترة مترادفة